با سلام و روز بخیر، ساعت 9 صبح با وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید، روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5. من امید مرزبان هستم و همراه با همکارانم در این برنامه با شما خواهیم بود با مجموعه از گزارش های خبری و همچنان در نیمه دوم ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را داریم. تا لحظات بعد با فهرست کاملتر داشته های این برنامه برمیگردم، اما در آغاز ساعت خبرهای افغانستان و جهان با جاوید حسنزاده.
بارز سلام، این هم سرخط خبرها. روسیه میگد به همکاری حج برای تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. قرار است مشاور امنیتی ملی افغانستان امروز در ترکمنستان با مقامهای ارشد آن کشور دیدار کند. و در یک حمله انتحاری در شرق عراق حداقل 24 تن کشته شدند. تفصیل اخبار. روسیه میگوید به همکاری هایش برای تجهیز نیروهای امنیتی افغانستان ادامه خواهد داد. وزارت خارجه روسیه روز دوشنبه در یک خبرنامه با کمک تسلیحاتی اخیر با افغانستان اشاره کرده و گفته است برای مبارزه با تروریسم و مواد مخدر همکاری هایش را با نیروهای امنیتی افغان ادامه میدهد. وزارت خارجه روسیه همچنان گفته که آماده است زمینه آموزش مسلکی نظامیان افغان را در پانتون ها و مراکز آموزشی آن کشور فراهم کند. در کابل رئیس جمهور غنی روز دوشنبه با زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه برای افغانستان و پاکستان در مورد چارچوب چند توافق امنیتی، نظامی و اقتصادی گفتگو کرد. در خبرنامه ارگ به نقل از آقای کابلوف گفته شده که روسیه از حضور داعش در منطقه نگران است، اما مقام های روسی از مبارزه حکومت افغانستان علیه این گروه ستایش کردند. رئیس جمهور غنی در این نشست به وزارت دفاع وظیفه سپرده تا برای نهایی کردن چارچوب توافقنامه همکاری های امنیتی با روسیه به زودی اقدام کند. قرار است مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در ترکمنستان با مقامهای ارشد آن کشور دیدار کند. با اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، محمد انیف اطمر شامی دیروز دوشنبه برای انجام سفر یک روزه وارد اشقابات شد. قرار است وی امروز با یلیم بردیوف وزیر دفاع و رئیس شورای امنیت، رشید مرادوف وزیر خارجه و سایر مقامهای ترکمنستان دیدار کند. انتظار می رود در این دیدار در مورد مبارزه مشترک با تروریسم در سطح منطقه، پروژه تاپی، خط ریل و همچنان واردات برق از ترکمنستان به افغانستان بحث شود. در این سفر محمد شاکر کارگر، نماینده خاص رئیس جمهور افغانستان در امور آسیای میانه، با مشاور امنیت ملی همراه است. یک خبرنگار در ولایت فاریاب میگوید شدیداً عصای نیروهای امنیتی در آن ولایت لتوکوب شده است. قطب‌الدین کوهی که با خبرگزاری پژواک کار میکند و رادیو آزادی گفت به خاطر پوشش یک رویداد خبری به دفتر ولی فاریاب میرفت و بنابر معطلی برنامه در آنجا تصمیم گرفت دوباره به دفتر کاری خود برود، اما در مسیر را عصای نیروهای امنیتی ملی مورد لتوکوب قرار گرفت.
از دفتر ولایت برآمدم، راه را انسداد کرده بودند، برام اجازه عبور ندادند. پرسیدم چرا ما به دفتر میرم، خبرنگار هستم، باج که میشناختن. اونا گفتن که هر کسم باشی ما اجازه نمیدیم. من برشون گفتم که بیادر ما جنگ نمیخوایم. همین حرفا گفتم، یک به جان ما حمله کرد با میل، دیگهش با قنداق بود، سه نفر دواسط گرفتن، به اندازه لتکوب میکردن که بسیار جای ما را شما عملا دیدین که زخم برداشتیم.
ریاست امنیت ملی ولایت فاریاب میگوید کسانی که خبرنگار خبرگزاری پژواک را لتوکوب کردند بازداشت شده اند و در حال حاضر در بند به سر میبرند. شماری از خبرنگاران در فاریاب میگویند این رویداد آنها را خیلی متاثر ساخته و کارمندان رسانه‌ای از این ناحیه نگرانی دارند. این هم چند خبر از منطقه و جهان. در یک حمله انتحاری در شرق عراق حداقل 24 تن کشته شدند. این حادثه در جریان مراسم به خاک سپاری یک تن در ولایت دیال رخ داد که علاوه بر قربانیان بیش از 40 زخمی هم بر جا گذاشت. مقام های عراقی میگویند در این رویداد یک قمندان ملیشه های شیعه هم کشته شده است. تا حال مسئولیت این رویداد مرگبار را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. وزیر دفاع آمریکا میگوید نیروهای کشورش با قوای امنیتی عراق کار خواهد کرد تا شهر موصل را دوباره از نزد داعش بگیرند. اشتون کارتر روز دوشنبه در یک نشست خبری در پنتاگون گفت همزمان با عراق در سوریه نیز گامهای برای سرکوب داعش برداشته می شود.
با خاطر استراتژی و عزم ما جهت سرعت بخشیدن به مبارزه با گروه داعش، حرکت در دست ماست، نه با گروه دولت اسلامی. شریکان ما در عراق شهر رمادی را دوباره گرفتند و پیشرفت های در انبار داشتند. در این حال ما به صورت عملیاتی گام های مهم در مبارزه ما برای نابودی داعش در سوریه داشته ایم.
وزیر دفاع آمریکا همچنان گفت عملیات‌ها در عراق تحت رهبری صدر اعظم حیدر العبادی صورت می‌گیرد. تخمین می‌شود حدود 4000 نظامی آمریکایی در عراق حضور دارند که وظیفه‌شان آموزش و همکاری با نیروهای آن کشور است. اما ایالات متحده تعهد کرده که به حملات هوایی علیه گروه شورشی دولت اسلامی در عراق ادامه خواهد داد. سازمان امنیت و همکاری اروپا میگوید از ادامه تخطی‌های آتش‌بس در شرق اوکراین شدیداً نگران است. فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه جرمنی که در حال حاضر ریاست دوره این سازمان را دارد در سخنرانی با شورای امنیت سازمان ملل متحد از کیف و مسکو خواست مسئولیت‌هایشان را بجا کنند. وی همچنان گفت روسیه و اوکراین باید توافقنامه صلح منسک را که یک سال پیش امضا شده بود رعایت کنند. با گفته شتاینمایر یگانه راه حل بحران اوکراین تطبیق امین توافقنامه است. انتظار می‌رود وزیران خارجه فرانسه، جرمنی، روسیه و اوکراین روز 3 مارس در پاریس با هم ببینند و پیشرفت‌ها، دستاوردها و چالش‌ها در شرق اوکراین را به بررسی گیرند. از ماه اپریل سال 2014 و آغاز بحران در اوکراین بیش از 9000 تن کشته شدند. پایان اخبار از رادیو آزادی.
روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. حالا هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. تعهد کمک‌های نظامی چین با افغانستان. پیکینگ به ارزش نزدیک به 3 میلیون دلار با کابل کمک نظامی می‌کند.
چین می‌تواند که از طرف کوشش بکنه که شرایط بهتر برای صلح در افغانستان مساعد بسازه. از دهه‌ی زمان قوای امنیتی افغانستان و کمک از نظر نظامی.
نظامیان افغان با راه اندازی عملیات جدید تلاش دارند پیش از آغاز فصل جنگ شورشیان را سرکوب کنند. در همین برنامه از وضعیت ناگوار زندگی پناهجویان افغان در مرز میان ترکیه و یونان هم خبری خواهیم گرفت. از زمستان نسبتاً گرم و بازارهای سرد افغانستان نیز خواهیم شنید.
یگان 5 ماه 6 ماه شده از کار کاسبی نیست و در مالی که نسبت به پارسال پیلار سال میاوردیم امسال که میاریم مال سودا کرده نمیتانیم. کرای دکان ما قیمت است، مردم مال نمیخره، اقتصاد مردم ضعیف است.
برنامه جالب رنگ‌های زندگی هم در انتظار شماست و در نیمه دوم ساعت مجله آزادی را داریم. برنامه‌ای که به موضوعات فرهنگی اختصاص یافته با رادیو آزادی باشد. با سلام و روز بخیر دوباره. ساعت 9:08 خبر وقت افغانستان شد. من امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. در بخش تکنیک همکارم سعید قادر هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را داره. لوی درستیز اردوی چین تعهد کرده که کشورش برای مبارزه با تروریسم در افغانستان همکاری‌هایش با افغانستان را افزایش خواهد داد. جنرال فان فین هوی وعده سپرده که چین با افغانستان در عرصه نظامی 480 میلیون ین معادل بیش از 3 میلیون دلار کمک خواهد کرد. او و هیئت همراهش عصر دیروز با رئیس جمهور غنی و سایر مقام‌های افغان در کابل دیدار کرد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر.
چین میگوید در بخش‌های نظامی، انکشافی و اقتصادی همکار افغانستان خواهد بود. لوی درستیز اردوی چین در سفرش به کابل این را عصر دوشنبه در دیدار با رئیس جمهور اشرف غنی و سایر مقام‌های افغان گفت. فان فین هوی گفته که اقدام‌های حکومت افغانستان برای مبارزه با تروریسم قابل ستایش است. او تاکید کرده که حکومت چین بر علاوه بخش انکشافی و اقتصادی در بخش نظامی با افغانستان 480 میلیون ین معادل 3.2 میلیون دلار کمک خواهد کرد. لوی درستیز اردوی چین همچنان از طرح حمایت کرده که در نشست شانگهای به خاطر جلب همکاری‌های منطقه‌ای در مبارزه با تروریسم مطرح شده بود. به گفته فان فین هوی کشورش به زودی نشست را به خاطر تطبیق این طرح در سطح رهبری کشورهای منطقه میزبانی خواهد کرد. در دیدار با رئیس جمهور و مقام‌های نظامی افغانستان لوی درستیز چین همچنان گفت باید مبارزه با تروریسم در چارچوب مشترک طرح افغانستان، تاجکستان، پاکستان و چین پیش برده شود و در نتیجه هر چهار کشور در شریک ساختن اطلاعات و معلومات همکار یک دیگر باشند. چین از کشورهایی است که در چند دوره اجلاس چهار جانبه با شرکت مقامهای افغان، آمریکایی و پاکستانی نماینده‌اش را فرستاده است. شمار از تحلیلگران نقش چین را در افغانستان مهم می‌دانند. علی احمد جلالی، پروفسور در پوهنتون امور دفاعی آمریکا، می‌گوید چین از دو بعد برای افغانستان اهمیت فراوان دارد.
چین می‌تواند که از طرف کوشش بکنه که شرایط بهتر برای صلح در افغانستان مساعد بسازه، از گفتگوهای مستقیم بین افغانستان و طالبان با همکاری پاکستان، و از طریق و از عین زمان قوای امنیتی افغانستان کمک کنه از نظر نظامی که اونا در عین زمان بتانند که تهدیداتی که مقابلشان موجود است اون را رفع بکنه و شرایط برای صلح مساعد بسازه.
بانک انتظار می‌رفت در مورد نقش چین در نشست که در این هفته درباره تلاش‌های صلح در افغانستان برگزار می‌شود، گفتگو میان رئیس جمهور غنی و لوی دریستیز اردوی چین صورت گیرد، اما در خبرنامه ارگ در این مورد جزئیات دادن نشده است. آقای غنی در نشست شام دیروز تروریسم را نه تنها برای افغانستان بلکه برای چین و منطقه تهدید جدی عنوان کرد. رئیس جمهور همچنان طرح افغانستان، تاجیکستان، چین و پاکستان را برای مبارزه مشترک با تروریسم مؤثر دانسته و گفته است این مبارزه باید با یک میکانیزم واضح به پیش رود و با تمامی گروه‌های تروریستی برخورد یکسان صورت گیرد. پیش از این لوی دریستیز اردوی چین با محمد حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی افغانستان، دیدار کرده بود. آقای اطمر خان همکاری چین در بخش هلیکوپترهای ترانسپورتی و سیستم رادار شد و آن را برای افغانستان خیلی ها با اهمیت دانست.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی گزارش می تواند شما قضاوت کنید. در اوج از نگرانی ها درباره اینکه شاید افغانستان بهار و تابستان خونینی را در پیش رو داشته باشد، نظامیان افغان آماده نبرد با شورشیان می شوند. از همین حالا نقاط مختلف افغانستان شاهد عملیات است که هدف آن سرکوبی شورشیان پیش از آغاز فصل بهار است. در چند ولایت شمال افغانستان عملیات نظامی جریان دارد و به گزارش مجیب الرحمن حبیب زئی، خبرنگار رادیو آزادی در بلخ، فرماندهان افغان در حال طراحی عملیات نظامی دیگر هستند.
نیروهای امنیتی افغان در زون شمال کشور میگویند که در جریان فصل سرما تحرکات مخالفین مصالح دولت نسبت به هر زمانی دیگر در این زون بیشتر بود و آنان به منظور مهار ساختن اهداف تروریستی دشمن آمادگی جنگ با طالبان مسلح در فصل بهار و تابستان را دارند. جنرال رجب علی ارشاد، معاون قلعه اردوی سرنوی شاهین، میگوید که همکنون عملیات نظامی دولت جهت سرکوب مخالفین مسلح در مناطق مختلف زون شمال ادامه دارد و یگانه دلیل طولانی شدن عملیات نظامی وزارت دفاع در برابر مخالفین مسلح سپر قرار گرفتن افراد ملکی از سوی طالبان می باشد. با گفته این مقام وزارت دفاع در شمال کشور که مخالفین هنگام نبرد با نیروهای امنیتی افغان یا افراد ملکی را هدف قرار می دهند و یا هم از آنان به گونه سپر در جنگ استفاده می کنند. جنرال رجب گفت
برای مردم ملکی تلفات وارد شود و همچنان تلفات نیروی خود ما کم شود. به این خاطر عملیات طولانی شد.
از سوی همین مقام امنیتی قلعه اردوی سرنوی شاهین در شمال کشور میگوید که آنان پلان حملات بهاری و تابستانی خود را در برابر نیروهای مخالف مسلح دولت آماده ساختند و به زودترین فرصت تحت نام شفق عملیات نظامی را در نقاط مورد تهدید دشمن آغاز خواهند کرد. آقای ارشاد میگوید در بهار آینده هنگام اجرای عملیات نظامی اشتباهاتی که تا اکنون در جریان عملیات‌های خزانی و زمستانی صورت گرفته است تکرار نخواهد شد و به دشمن تلفات سنگینی وارد خواهند شد. باز هم آقای رجب گفت
ما آمادگی‌های خود داریم، تدابیر داریم، ما عمل سری عملیات‌های شفق بهاری و تابستانی کار میکنیم تا در آینده از مشکلات و چالش‌هایی که قبلا در عملیات‌های زمستانی داشتیم از اون جلوگیری شود، نواقصات و مشکلاتی که بود رفع شود.
در حال مقامات قلعه اردوی سرنوی شاهین در بهار آینده از راه اندازی عملیات شفق در مقابل با طالبان مسلح در زون شمال و شمال شرق کشور خبر می‌دهند که هم اکنون نیز به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم، معاون نخست رئیس جمهور، عملیات نظامی علیه مخالفین مسلح دولت در ولایات جوزجان و فاریاب ادامه داشته و نیروهای اردوی ملی نیز سرگرم نبرد در برابر مخالفین مسلح دولت در ولایت قندوز هستند. مجیب الرحمن حبیب زئی، رادیو آزادی، مزار شریف.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید. برنامه های رادیو آشنا پس از ساعت 7 شام روی همین امواج. ده ها پناهجوی افغان در ترکیه تا هنوز اجازه نیافتند وارد یونان شوند. نیروهای بحری ترکیه روز یک شنبه حدود 60 افغان را که توسط یک قایق قصد رفتن به یونان را داشتند اجازه ندادند وارد آن کشور شوند. پناهجویان افغان میگویند خیلی وضعیت بد را در جاده های ترکیه سپری میکنند. جاوید نعیمی جزئیات بیشتر را دارد.
به دنبال مقدونیا، سربیا و یونان، حالا ترکیه اجازه نمیدهد که پناهجویان افغان وارد اروپا شوند. حدود 60 افغان در بی‌سرنوشتی در جاده های ترکیه به سر میبرند و قایق آنها که به سوی جزیره کیوس یونان در حرکت بود، عصر یکشنبه سوی نیروهای بحری ترکیه متوقف شد. مراد یلمز ارسلان، یکی از قماندانان قوای بحری ترکیه، میگوید اگر نیروهای آنها قایق را توقف نمی دادند، شاید یک فاجعه دیگر به بار می آمد. 63 تن در قایق سوار بودند. این قایق ها می توانند تا 40 تن را انتقال دهند. اما آنها خیلی افراد زیاد را سوار کردند و 63 تن را در آن جا دادند. اگر ما آنها را متوقف نمی کردیم، شاید به یک فاجعه دیگر روبرو می شدیم. ظاهراً نیروهای بحری ترکیه به خاطر نجات جان پناهجویان قایق آنها را متوقف و سرنشینان آن را به خشکه انتقال دادند. اما وضعیت در استانبول و سایر شهرهای ترکیه چیز دیگر است. ده‌ها پناهجوی افغان با پذیرش دشواری‌های زیاد منتظرند تا برایشان اجازه ورود از ترکیه به یونان و سپس اروپا داده شود. اما با عبور از ترکیه به یونان وضعیت برای آنها خیلی خوب هم نیست. مقدونیا و سربیا که راه گذشتن پناهجویان از یونان به اروپا دانسته می شود، به افغانها اجازه نمی دهند تا وارد این دو کشور شوند. آرمان یک پناهجوی افغان است که در ترکیه گیر مانده و می خواهد به اروپا برود. او به خبرگزاری رویترز گفته که به خاطر ناامنی افغانستان را ترک کرده است. به خاطر اینجا آمده ایم که کشور ما با مشکلات زیاد روبروست. مشکل بزرگ جنگ در تمام کشور ماست. به این خاطر اینجا آمدم و میخواهم به اروپا بروم، زیرا افغانستان امن نیست. آرمان در میان 60 پناهجوی افغان است که برایش اجازه دادن نشده تا به وسیله قایق از ترکیه وارد اروپا شود. آصف جوان دیگر افغان است که در همین قایق بوده و از وضعیت جنگ افغانستان شکایت دارد. او میگوید اگر افغانستان امن می بود، هیچگاه این راه دشوار را انتخاب نمی کرد. وضعیت خیلی بد در افغانستان داریم و گروه های تروریستی مانند داعش و طالبان در آنجا وجود دارند. آنها سرهای ما را می برند و ما باید به اروپا برویم. خیلی وضعیت بد داریم. اگر وضعیت خوب می بود، هیچگاه از این راه نمی آمدیم. علاوه بر کشورهای شرق اروپا، ترکیه تحت فشار اتحادیه اروپا قرار دارد تا از ورود غیرقانونی پناهجویان افغان، عراقی و سوری جلوگیری کند. نیروهای بحری ترکیه میگویند بیش از 13100 پناهجو را در 281 رویداد جداگانه در آبهای میان ترکیه و اروپا نجات دادند. اکثر کشورهای اروپایی در حال حاضر به خاطر روی ورود پناهجویان افغان محدودیت وضع کردند که به باور آنها افغانستان امن‌تر از عراق و سوریه است و از سوی دیگر ظرفیت پذیرش اکثر کشورهای اروپایی در مقایسه با پارسال کاهش یافته است. گفته می شود در حال حاضر صدها پناهجوی افغان در جرمنی منتظرند تا به صورت داوطلبانه به افغانستان بازگردانده شوند. اما همانند آرمان و آصف، ده ها جوان افغان باز هم با امید پذیرفته شدن و یک زندگی بهتر راههای خیلی دشوار را می پیمایند تا در اروپا زندگی کنند و اینکه چی سرنوشت در انتظارشان است هیچ کس نمی داند.
از وضعیت زندگی ناگوار پناهجویان افغان در ترکیه شنیدید. این افغان ها با شکایت و ناامیدی از وضعیت زندگی در افغانستان راه اروپا را در پیش گرفتند. اما همه جوانان افغان چنین فکر نمی کنند. شماره هم هستند که باور دارند باید در افغانستان بمانند. مثل این جوان که در کابل فروشنده است.
گاهی وقت فکر ازیر ندارین که بخیر برین خارج وام از روی قاچاقی.
نه خیر نه، ما در وقت نرفتیم ولی خوبی خیلی نمیرم جم.
چرا نمیخواین برین؟
وطن است، مادرم است، مادر کجا اجازه میده که ما بریم.
با این جوان در برنامه رنگ های زندگی تا لحظات بعد صحبت خواهیم کرد. و اما اگر از حقیقت نگذریم، مدت است که بازار کار و کاریابی در افغانستان خیلی سرد شده، فعالیت های تجارتی کم شدند و مردم نیز برای پیدا کردن کار بیشتر مردم نیز برای پیدا کردن کار بیشتر از گذشته درد سر میکشند. خروج ده هزار سرباز خارجی، شدت ناامنی ها و فرار سرمایه های فیزیکی و فکری از افغانستان از عوامل اصلی این رکود اقتصادی پنداشته میشوند. اما این همه عملا روی زندگی مردم عام چه تأثیری گذاشته؟ احمد هنایش به گونه مثال بازارهای ولایت پروان در شمال کابل را برگزیده تا این وضعیت نابسامان تجارتی افغانستان را چنین تصویر کند.
شمار زیادی از کسب‌وکاران در ولایت پروان میگویند از اوایل سال جاری تا حال درآمد شغلی و کاروبار آنان با محدودیت زیاد روبرو شده است. این تعداد از کسب‌وکاران شکایت کننده به این باورند که اوضاع نابسامان سیاسی کشور، افزایش مشکلات امنیتی و کند شدن سرمایه گذاری ها سبب کاهش و محدود شدن کار شغلیشان شده است.
فقیر آقا هستم، یوسفی تخلص میکنم، یک تن از کسب‌وکارهای ولایت پروان شهر چاریکار. 34 سال گذشته کار بار ما بسیار خوب بود. ما میتونستیم روزمره 10 عدد 15 عدد روسی بسازیم، کلکین، پنجره، انواع وسایل نجاری و فعلا کار بار ما رو به حالت رکود از حساب دیگه قدر کار بار نیست. سرمایه هم نیاز داریم، ما از حکومت خود خواهش داریم که زمینه کار بر ما مساعد بسازه.
یکی از دکاندارای شهر چاریکار هستم که در بخش بازازی کار میکنم. بازازی ما کار بار ما خوب بود. یگان 5 ماه 6 ماه شده از کار کاسبی نیست. بدر مالی که نسبت به پارسال پیلار سال میآوردیم، امسال که میاریم مال سودا کرده نمیتونیم. کرای دکان ما قیمت است. مردم مال نمیخره، اقتصاد مردم ضعیف است. ما ایران موندیم که در شهر ما چی بکنیم؟ تقریبا 12000 دلار ما قرضدار شدیم. دیگه نمیفهمیم که ما در شهر چاریکار چی بکنیم. حالی ایران مونده ما در راگم کنیم ما بخیر.
شمار دیگری از این کسب‌وکاران که از کند شدن و فعالیت‌های روزمره‌شان شکایت دارند میگویند به دلیل افزایش بیکاری و کند شدن کار و فعالیت کسب‌وکاران، فرار افراد به خارج از کشور نیز بیشتر شده است.
حالا میالد یک تعداد مردم طرف خارج رجوع کرده، یک تعداد یک سو خانه میای بیکاری میشه. اگه یک کار مساعد باشه، دمیجه یک شرکت باشه، دولتی باشه، راحته باشه، نمیالد معلم صاحبا، کارمند صاحبا من از ما که گوش میخرن میگه برادر ما رو ماش ندادن، دو ماش شده، سه ماش شده، این مردم کلگی ده مشکلات ده.
با این حال مقامات حکومتی ولایت پروان میگویند این مشکلات ناشی از بی‌ثباتی اوضاع عمومی در کشور است که هرگاه اوضاع بهبود یابد این مشکلات نیز برطرف خواهد شد. وحیدالله صدیقی سخنگوی والی پروان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
هر آن تدابیری که حکومت وحدت ملی داشته باشه برای حمایت از اونا، من اطمینان میتونم برای شما که درخشش از او یا بازتاب از او و سایه از او حتما به ولایت پروان هم میرسه و ما شکی وجود نداره که جزی از کاروان 34 ولایتی هستیم و هر آنچه که تصمیم حکومت باشه در سطح کشور بدون تردید که ما هم او امکانات را در دسترسی هموطنان ما قرار خواهیم داد.
شماری از آگاهان مسائل حکومت داری به این باورند که اگر در زمینه تغییر اوضاع در جهت بهبود تلاش صورت نگیرد، این نگرانی های مردم و نارضایتی ها از وضعیت پیش آمده عواقب ناگوار به دنبال خواهد داشت.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
و اگر فیسبوک دارین صفحه فیسبوک ما را هم لایک بکنین. آدرس ماست facebook.com/azadi-r. چند پیش فیسبوک رادیو آزادی میلیونی شد، با این میلیون بپیوندید. حالا از زرون منگل میشنویم که در شماری از نشریه های پر تیراژ جهان در رابطه با افغانستان چه گزارش هایی نوشته شده.
روزنامه اینترنشنال بزنس تایمز در شماره اخیرش مقاله را در مورد تولید زعفران در افغانستان به نشر رسانیده و می نویسد حاصلات این گیاه در سال 2016 به 4 تن خواهد رسید. به نوشته روزنامه، مقامات افغان می گویند دهقین امسال 4000 کیلو زعفران تولید خواهند کرد و این گیاه جای کوکنار را خواهد گرفت. آنها امیدوارند که تولید زعفران که کشت آن در افغانستان در حال افزایش است، در تمام نقاط دیگر این کشور رایج شود. اینترنشنال بزنس تایمز از قول متخصصان می نویسد که افزایش تولید زعفران نه تنها دهقین افغان را تشویق به عدم کشت کوکنار خواهد کرد، بلکه افغانستان را کمک خواهد کرد به سمت خودکفایی برود. روزنامه ابزرور چاپ برتانیا در شماره اخیرش مطلب را در مورد سفر خطرناک مهاجرین افغان به اروپا منتشر نموده است. ابزرور قصه فیروز مازفری، یک جوان افغان را نوشته که هر روز برای برادرش فرید تلفن می کرد و احوال خیریت می داد. فرید از زمانی که برادرش فیروز سوار یک کشتی کوچک شده و از ترکیه راهی یونان شد، در پریشانی لحظه شماری می کرد و دوستانش به او می گفتند که شاید چارج موبایل فیروز تمام شده باشد. ولی بالاخره معلوم شد که کشتی حامل فیروز همراه با 11 عضو دیگر خانواده‌اش غرق شده است. روزنامه ایندیپندنت خبر کشته شدن یک قمندان طالب از سوی یک زن را به نشر رسانیده و از قبل مقامات می نویسد که این حادثه در ولسوالی خواجه بهاءالدین تخار رخ داده است. گفته شده است که این قمندان طالب می خواست وارد خانه این زن شود و خواست به این سبب که ورود مردان به خانه مردم مخالف رسوم افغانی است، این زن بر قمندان طالب آتش گشوده و او را کشت. روزنامه نیویورک تایمز نیز مقاله را در مورد وضعیت هلمند به نشر رسانیده و از بیانات عبدالجبار قهرمان، مسئول هماهنگی عملیات‌های نیروهای افغان در این ولایت یاد کرده که امیدوار است تغییر را در وضعیت هلمند وارد کند. به گفته قهرمان، یکی از دلایل امید و این شعر پشتوست که می گوید چی غرطی پسی وحی پلاس به درشی، چا ویل چی پدریا که گوهر نشته.
روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. تا لحظات بعد مجله آزادی را داریم. این مجله با گزارش ها و مطالب فرهنگی و هنری اختصاص یافته. اما حالا رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. اسمم ذکریا، یکی از دوکانداران کابل سیتی سنتر.
چقدر وقت میشه که شما به میف شغل مصروف هستین؟
ما مدت 10 سال میشه که در شغل مصروف هستیم. بله
10 سال زیاد وقت است. من تجربه زیاد از فروشندگی دارین.
ولکم تون
چی چیزا را اینجا به فروش میرسونید؟
ما از مول لوازم آرایش است، از قبیل اتریات، از پودر باب، میک باب.
بسیاری کسا مثلا همین لوازم آرایشی را که میگیرن میگن که کوالتی و کیفیتش بسیار خوب باشه که اکثرا در افغانستان اتر کم دستیاب میشه. شما چی میگین در این مورد؟ چقدر مطمئن هستین چیزایی که شما به فروش میرسونین مطمئن باشه؟
از نگاه جنسیت انشالله، از نگاه کوالتی 100%. به خاطر کار بدل نمی کنیم، انشالله جنس خوب رو به مشتری خود
میدهیم. زیادتر از کدام کمپانی ها هست؟ اتریات مواد
میارش؟ از اتریات، از هر برندی که بخوای مشتری ما، از هر برندی که بخواین تقریبا 1500 رقم عطر ما داریم. از هر عطر که بخواین، یا مثلا از پودر با 1000 پودری که بخواین، از هر کمپانی که بخواین دار.
قیمتاش باز چطور است؟
خوب است، مناسب است.
جایی که از رنگ نامدار است و کرای دکان بلند است، خامه خود قیمتام تاثیر میگذاره؟
نه خیر، نه دو تاثیر نمی گذاره. تأثیر دهی میگذاره که جنس خوب داشته باشی، مشتری خودش پیدا میشه.
چقدر تونستین مشتری ها را جذب کنین و نگاهش کنین؟
به حد دیگه مشتری خودش شکر داریم.
به نظر شما همین دفن فروشندگی چی چیزا را باید یک فروشنده در نظر داشته باشه؟
اخلاق، رویه. یک رویه کنم من حیث فامیل خود رو فکر کنم، انشالله کامیاب میباشم.
از زندگی شخصیتان سوال کنیم، اجازه خواست؟
بفرمایید.
شما عروسی کردین؟
بله.
چند فرزند دارین؟ زندگی چطور میگذره؟
خوب است شکر، ما یک بچگک دارم، یک دخترک دارم.
کار که میکنید زندگی را خوب پیش میره؟
بله،
کفایت میکنه.
بله بله،
راضی
بله.
است
الحمدلله.
گاهی وقت فکر ازیر ندارین که بخیر برین خارج وام از روی قاچاقی؟
نه خیر، نه، ما در وقت نرفتیم مول خوب بخینه میرم جان.
چرا نمیخواین برین؟
وطن است، مادرم است، مادر کجا اجازه میده که ما بریم؟ این همین وطنم است، این همین خاکم است، این همین جاست.
بسیاری جوان ها به خاطر که کار بار نیست میخواین که خارج برن وام از روی قاچاقی و غیر قانونی تا به خطر حیاتشان میانجامه. شما بر ازو جوان ها چی گفتنی دارین؟
کوشش کنه انسان اول در خاک خود یک خدمت کند. طبعا دم یک جای بخواه کار حتما می باشه. ضرور نیست که با کشورهای مردم ما و شما بریم دوجا ما کار کنیم. نم کشور خود آدم کار کنه خوبتر از بهتر تر از برشه.
به نظر شما ایندی افغانستان چی خواد شد؟
انشالله رو به بهبود است انشالله.
یعنی شما خوشبین هستید؟
انشالله انشالله.
امیدوارستم همه جوانای ما به همین حد خوشبین باشن. حالا هم نوبت پخش برنامه مجله فرهنگی میرسه. مجله فرهنگی رادیو آزادی، یعنی مجله آزادی. من امید مرزبان ساعت 11 با مجموعه خبری دیگر برمیگردم. حالا از داشته های مجله آزادی لذت ببرید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
موسیقی
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش هستم با یک برنامه دیگر از مجله فرهنگی آزادی. در این برنامه می شنوید سخن هفته در مورد بی‌نزاکتی هایی که از سوی شماری در کوچه و بازار و سرک و جاده به آن روبرو می شویم و با گذشت سالها این گونه بی‌توجهی ها رو به افزایش است و شماری ارزشی نیز به این مسائل نمی دهند. داستانی با عنوان مناعت، مناعتی که همراه با حس تعاون و از خودگذری که کمتر کسی آن را پیشه کرده و به آن گردن می نهد. اما افرادی که به این صفت منتسبن یک سر و گردن از دیگران بالاترن. ادبیات کودک و کتاب هایی که در این زمینه به چاپ رسیده و بی توجهی که در دههای اخیر در مورد ادبیات کودک از سوی مسئولین وزارت های مربوط صورت گرفته و کار در این راستا را خیلی بدی نشان می دهد. یادهانی از روز زبان مادری، زبانی که از آغاز حیات با اولین حروف از زبان مادر آن را می آموزیم و مؤسسه فرهنگی یونسکو در سال روان این روز را با پیامی برای مردم تداعی می کند. اما قبل از تقدیم این مطالب توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته قبل از فروزان حبیب زاده.
یک شنبه گذشته با قرائت پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از روز جهانی زبان مادری در تالار بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات و فرهنگ تجلیل به عمل آمد. با گزارش خبرنگار آژانس باختر در محفلی که به این مناسبت از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ، سازمان بین المللی یونسکو، برخی از نهادهای جوامع فرهنگی و نهادهای مدنی برگزار شده بود، پیام محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توسط اسدالله غضنفر مشاور امور فرهنگی ریاست جمهوری قرائت شد که در یک قسمت آن گفته شده خوشبختانه قانون اساسی افغانستان برای اطفال حق آموزش به زبان مادریشان را داده است و ماده 43 آن دولت را مکلف ساخته به خاطر تعمیم متوازن معارف در تمام افغانستان زمینه تدریس زبانهای مادری را در مناطقی که به آن تکلم می شود فراهم کند. عبدالباری جهانی وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه به اهمیت زبان مادری گفت موجودیت حدود 6000 زبان در جهان از جانب سرمایه بزرگ بشریت محسوب می شود و فرهنگهای رنگارنگ را حفظ کرده است و از جانب دیگر هر زبان برای گویندگانش فضای شخصیت سازی را به سادگی فراهم می کند. در لابلای این شماره از مجله آزادی نیز بحث مفصل در این باره ارائه خواهد شد. سه‌شنبه گذشته رادیو رویان دهمین رادیوی خصوصی در ولایت بغلان به نشرات خیش آغاز کرد. همایون نورستانی آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت بغلان با آژانس خبری باختر گفته است رادیو رویان در چوکات مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی رویان به فعالیت آغاز نموده است. سخیزاده مسئول مؤسسه تحصیلات عالی رویان میگوید ساحه پوشش این رادیو ولایات شمال شرق و قسمتی از ولایات شمال بوده و در نظر است به منظور انکشاف و بهبود عرضه خدمات فرهنگی به هموطنان تلویزیون رویان نیز به فعالیت آغاز کند. و زبان پشتو به عنوان زبان دیگر رسمی به خدمات ترجمه گوگل افزوده شد. با گزارش آژانس باختر به نقل از رسانه ها به شمول زبان پشتو 13 زبان جدید در این تازگی ها به خدمات ترجمه گوگل افزوده شدند. از مدت ها به این طرف شماری از شهروندان کشور خواستار این موضوع بودند تا گوگل زبان پشتو را نیز در سرویس ترجمه شامل سازد. پس از این ترجمه متون پشتو به دیگر زبان ها و زبان های دیگر به پشتو رو در سرویس ترجمه گوگل میسر است.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
چند روز قبل در مسیر راهی که به خانه من منتهی می شود، هین رفتار در موتر شاهد یک صحنه‌ای شدم که اگر بگویم نزد شماری بی نزاکتی تلقی خواهد شد. اما نظر به وجیبه ژورنالیستی ناگزیرم، آنچرا که از نارسایی و عدم آگاهی مردم از قوانین و نزاکت‌های اجتماعی عنوان می شود را باید برملا ساخت. و در مواردی رو در رو با عاملین و ناقضین قوانین اجتماعی با کلمات قابل هضم تفهیم نمود و از کارهایی که باعث اذیت دیگران و آلودگی فضا می‌گردد اجتناب ورزید. قضیه از این قرار بود که در زمان درایو با موتر در سرک عمومی دارلمان کابل، هین توقف موترها ناشی از ازدحام از یک موتر لندکروزر سفید که چند متر از موتر من فاصله داشت، بسته ای از کلکین موتر به بیرون پرتاب شد. بسیاری از راکبین و درایوران سایر موترها نیز متوجه شدند که شیئی پرتاب شده دایپر یا پامپرس آلوده اطفال بود که مادری گویا از بوی بد آن در بین موتر خود را نجات داده بود. ما و شما هین درایوری و طی مسافت در موترهای کرایی انداختن سیگرت، قوطی‌های نوشابه، پست میوه‌ها و سایر چیزها را دیده بودیم که از سوی عده‌ای از بیغمباش‌های جوان و بی‌مسئولیت از موتر پرتاب می‌شد. و اما این دایپر طفل آلوده به مواد را ندیده بودم که آن را نیز دیدیم. از این بدترش چی خواهد بود و کی خواهد دید نمی‌دانم. به هر حال از این بی‌نزاکتی‌ها دانایان و امور اجتماعی و روانکاوان چه برداشتی دارند من نمیدانم، اما انسان همین قدر درک میتواند که مفاد انجام ندادن این نوع افعال بهتر از انجام دادن آن است. اینکه آموزش مستقیم سیمینار گرفتن ضرورت ندارد. وجیبه انسانی و اخلاقی و تربیه فامیلی که شامل حال همه مردم است و با باور من تنها بی‌پروایی و عدم توجه به نزاکت‌های اجتماعی شمار این گونه‌ها را افزایش داده است. می‌گویند در غرب چنین نیست، اما نمی‌گویند در شرق، به خصوص در کشور ما چرا چنین است. مگر ما از نسل متمایزتری هستیم که با انکشاف تکنولوژی و دسترسی به اینترنت و سایر مسائل که بی‌سوادترین ما می‌تواند از آن به گونه تقلیدی چیزی را بیاموزد، چرا این گونه ها مسائل انسانی را تقلید نمی کنند؟ دیگر چه چیزی بیشتر از تکنولوژی کنونی ضرورت است که ما به سهولت نزاکت های اجتماعی و محیطی را بیاموزیم؟ یا مگر بخشی از مغز و ذهن ما هنوز در انجماد قرار دارد؟ اگر چنین نیست، بیایید از خود آغاز کنیم. هر که در جایگاه خود به چنین کارها توجه کند، آموزش مستقیم نیز لزومی نخواهد داشت. مردم امریکا و اروپا تمایز و یا عضوی اضافی از ما ندارند و تنها نکته قابل ملاحظه در آنها انسانی بودن و پذیرش قوانین اجتماعی و عملی سازی آن است و بس. یاهو.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com.
در افسانه ها شنیده بودم که در جریان سالها و قرنها گاه گاهی افرادی ظهور می کنند که در مناعت و وسعت نظر دل فراخ و ذهن پرسخاوتی دارند، خود نمی خورند و شکم مردمان نادار را سیر می سازند و داشته های خود را به اصطلاح امروزی با دیگران شریک می سازند، ولو این که این داشته ها با ارزشترین شی باشد. و بالاتر از آن، حکایت های از سخاوت های چون حاتم طایی و دیگران باقی مانده که سبب تعجب ما شده است، در حالی که حاتم طایی متمول ترین مرد زمان خود بوده که توان بخشش را داشته است. ما داستانی داریم از جود و سخاوت خانمی که فرد عادی بوده و در پی دریافت چیزی می‌گردیده که روزی نتایج آن سبب تمول او گردد. و تحیر اینجاست که این خانم بعد از دریافت با مشقت این گنج تسلیم مناعت مثبت خود می شود. خیر، شما را نیز به شنیدن آن دعوت می کنیم. یک خانم خردمند و دانایی در کوهستان مشغول تحقیقات منرال ها بود و صبح تا عصر سنگ ها را بررسی می نمود. روزی از روزها سنگ قیمتی را پیدا کرد که در نوعیت خود بی نظیر بود. خانم چون این منرال قیمتی را که در نتیجه تحقیقات خود دریافت کرده بود خیلی خیلی خرسند بود و گویا به جامعه نمی گنجید. خانم محقق هین برگشت به ساحه دیگر تحقیقات در گوشه سرک اتراق کرد تا غذای چاشت خود را صرف نماید. در همین لحظه مسافری از راه رسید که خیلی گرسنه بود. خانم جیولوژیست با احوال پرسی با مهمان ناخوانده بکس خود را باز کرد تا غذای خود را بیرون آورد و با مسافر یک جا صرف نماید. در همین حال چشم مسافر گرسنه به سنگ قیمتی که در بکس خانم خردمند بود افتاد و از آن خوشش آمد و از او خواست که آن سنگ را به او بدهد. زن خردمند جیولوژیست هم بیدرنگ سنگ را به او داد. مسافر بسیار شادمان شد و از این که شانس به او روی کرده بود از خوشحالی سر از پا نمی شناخت. او می دانست که جواهر چنان با ارزش است که تا آخر عمر می تواند راحت زندگی او را فراهم کند. مسافر بعد از صرف غذا با دریافت چنین سنگ قیمتی با خوشحالی از او پرسید: شما در همین اطراف زندگی می کنید؟ خانم محقق گفت: نی، من برای تحقیق آمدم و هفته ها در همین جا باقی می مانم و امروز این جا را انتخاب کردم تا به تحقیقات خود در این کوه ها نیز ادامه بدهم. مسافر این را شنید و با ابراز سپاس مجدد برای خود ادامه داد و چند لحظه بعد از نظرها غایب شد. ولی چند روز بعد مرد مسافر برا افتاد تا هرچی زودتر خانم خردمند و محقق را پیدا کند. بالاخره خانم را هی نگشت و گذار در بلندی کوهی دید. هنگامی که او را یافت همان سنگ قیمتی را به وی پس داد و گفت: خیلی فکر کردم، می دانم که این سنگ چقدر با ارزش است، اما آن را به تو پس می دهم با این امید که چیزی ارزشمندتر از آن به من بدهی. خانم جیولوژیست متحیر شد و نزد خود فکر کرد: در این کوهستان چیز با ارزشتر از این سنگ قیمتی چه می تواند باشد تا به او بدهم؟ خانم پروفسور گفت: این سنگی را که من به تو دادم قیمتی ترین سنگی است که من در دوران کار 30 سالی خود دریافتم. این را بفروش و به زندگی خود سر و سامان بده تا متمول ترین مرد زادگاه خود شوی. مرد مسافر با خونسردی و با کلام مؤدبانه گفت: خانم، اگر می توانی آن محبتی را به من بده که به تو قدرت داد، این سنگ را به من ببخشی.
دوم حوت سال روان شمسی برابر با 21 فوریه 2016 سال میلادی روز جهانی زبان مادری بود. این روز را سازمان جهانی یونسکو با پیامی برای جهانیان یک بار دیگر تداعی کرد که تقویه زبان مادری و نگارش و خوانش به زبان مادری تأثیر مستقیم بالای اطفال دارد و در آموزش زبانهای دیگر سهولتهایی را به بار می آورد. حرمت به زبان، حرمت به انسانی است که به آن زمان تکلم می کند و تا می توانید زبان بیاموزید. تا به شماری از موانعی که در این اواخر مردم در سفر و حضر به آن دوچارند از آن رهایی یابید. مطلب آماده شده در مورد روز جهانی زبان مادری را همکارم عفیفه ساکب برای شما می خواند.
با
بریده باد زبانی که بر زبان دیگر اهانت از کلام خودش روا دارد. هر کی زبان در دهان دارد، حق گفتار به همان زبان دارد که از مادر زاده شده است. گفتار به زبان مادری حق مسلم هر یک انسان است که در این کره خاکی می‌زید. گرفتن حق گفتار و تحریر به زبان مادری از سوی شمار از رژیم‌های فاشیستی در جهان امروزه جایگاه ندارد. دیر یا زود اتباع آن کشورها در کمترین فرصت به این حق نائل می شوند و دیگر فرزندانشان به زبان مادری تکلم و تحریر خواهند کرد. الفونس دوده می گوید هر ملت که زبان مادری خود را فراموش کند مانند فرد زندانی است که کلید زندانش گم شده باشد. دوم حوت سال روان شمسی برابر با 21 فوریه سال میلادی 2016 روز جهانی زبان مادری بود که این روز همه ساله از سوی سازمان جهانی یونسکو ارج‌گذاری می شود و با پیام از سوی این سازمان به هدف بزرگ داشت از این روز و جلوگیری از تعصب و خشونت علیه تمامی زبانهایی که بنابر تسلط سیاسی، فرهنگی و تحقیر به سایر زبانهای محلی که گویا کمتر گوینده دارند تداعی ذهنی می دهد که هر زبان در ذات خود زبان است و زبان قدر و منزلت خود را نه تنها در نزد گوینده بلکه در نزد سایر افراد که به زبانهای دیگر تکلم می کنند نیز داشته باشد. خانم ایرنا بوکووا، مدیر کل یونسکو به مناسبت روز جهانی زبان مادری پیام منتشر نمود و در بخش از آن آمده است. زبانهای مادری در یک رویکرد چند زبانه اساس و بنیان آموزش با کیفیت بوده و پایه و اساس فرایند توانمندسازی زنان و مردان و جوامع آن می باشد. ما باید قدرت زبانهای مادری را درک کرده و به قوی شدن آن کمک کنیم تا مطمئن شویم هیچ کس از حق برخورداری از یک آینده عادلانه و پایدار محروم نشود. مسئله حق تعلیم و تکلم بر زبان مادری و نگارش در هر الفبایی که باشد از حقوق اساسی هر طبعه یک کشور در هر قاره زمین مشترک ما است. هر طفلی که از دامن مادر به یک زبان تکلم را آغاز می کند و تا مکتب، منزل، کوچه و بازار با همزبانها، اقوام و خویشاوندان خود به زبان مادریش تکلم می کند، در حقیقت اساس زبان مادری را پایه‌گذاری می کند. و زمانی که پا به مکتب می گذارد، تحمیل یک زبان برای آموزش بسیاری از مضامین برای وی نوع تحقیر به زبان پنداشته می شود که از روز آغاز تکلم به آن زبان عادت نموده است. و از نظر روانی تأثیرات تا حدود منفی نیز به ذهن وی خواهد گذاشت و در موارد ایجاد عقده های بر زبان تحمیلی نیز ناشی از آن عنوان شده است. از این رو یونسکو به این مسئله دقت تام نموده است و در بخشی از پیام خود در مورد اهداف این سازمان چنین می آورد. چند زبانگی ضرورت است غیر قابل اجتناب برای دستیابی به اهداف یاد شده با توجه به مسئله رشد، اشتغال و بهداشت و همچنین الگوی مصرف و تولید پایدار و تغییرات شرایط آب و هوایی. چند زبانگی تنها راه دستیابی و کلیت اهداف برنامه جامع 2030 است. آموزش به زبان مادری در تقویه روح و روان دانش آموز و احساس مهتری و غرور نیز مؤثریت خود را دارد. بخصوص در شرایط کنونی که تکنولوژی سهولت‌های زیاد را در آموزش زبان به میان آورده است. یونسکو در پیام خود مکس بجا در این زمینه دارد. موضوع روز جهانی زبان مادری امسال سال 2016 بر کیفیت آموزش، زبان آموزش و نتایج یادگیری تأکید دارد. هدف از این انتخاب در واقع تأکید بر اهمیت زبان مادری در بالا بردن کیفیت تحصیل و تنوع زبانی به منظور دستیابی به اهداف چشمانداز توسعه پایدار تا سال 2030 می باشد. در کشور ما افغانستان بعد از قرنها بی توجهی بر این مسئله با آرزومندی به عملی شدن دموکراسی و آزادی بیان در یک دهه و اند اخیر پذیرش زبانهای ملی سوم، چهارم بعد از زبان پشتو و دری گام ارزنده تلقی شد و متکلمین سایر زبانهای ملی و محلی با نشرات در رسانه‌های نوشتاری، صوتی و تصویری موجودیت خود را ثابت نمودند که رشد قابل ملاحظه نیز در آگاهی عامه در این زمینه تا حدود محسوس است که امروز در صفحات اینترنتی چون فیسبوک و سایرین با وضاحت نمایان می‌گردد. لذا ثابت شده که تقویه زبانهای محلی هیچ موانعی در مسیر انکشاف زبانهای اول و دوم ملی به میان نمی آورد، بلکه متمم و پهلوبند دو زبان ملی اول و دوم است. با باور جامعه شناسان، بر آنهایی که به زبان مادری خود ارج می گذارند، وجیبه این است که به سایر زبانهای ملی و بین المللی نه تنها حرمت گذارند، بلکه به آموزش آن نیز اقدام جدی نمایند. تا به اصطلاح رایج از یک آدم بودن براییم و چند آدم شویم. تعصب بر زبان دیگر، آن هم به گونه ناسیونالیزم منفی، کار غیر قانونی و غیر انسانی است. و اما برعکس، حرمت به سایر زبانها و متکلمین آن سبب رشد و پایایی همان زبان خواهد شد.
باز هم سخن از ادبیات کودک است، ادبیاتی که بزرگان به اصطلاح عوام در قصه آن نبودند و دائما مردم به خصوص مردمان شرق کودکان را به دیده گویا نادان، کم عقل و در مواردی با شعور نامکمل میپنداشتند و کودک مظلوم هرچه در دوران نشونما از محیط میآموخت کافی دانسته میشد و ادبیاتی برای آنها قائل نبودند تا با ترانه ها، سرود ها، داستان ها و حکایه هایی که در صیقل ذهن آنها مؤثریت خود را داشته باشد برای آنها آماده سازند و کودک تنها و تنها به آن للوهای پراگنده که از زبان مادر آن هم اگر فرصت داشته بود اکتفا می کرد و بس. داستان و قصه نقش بسیار مهمی در تکوین شخصیت کودک دارد. از طریق قصه ها و داستان های خوب کودک به بسیاری از ارزش های اخلاقی پی می برد. اما در سالهای اخیر آن هم خیلی کم توجهی در رشد ادبیات کودک با چاپ چندین کتاب تازه و مصور مبذول شده. همکارم سلسله اتل گزارشی در زمینه دارد که با هم می شنویم.
شکارچی آمده بود به جنگل که کبوتر شکار کنه. باز یک دفعه مرچه آمد پای مو شکارچی را.
شنیدن قصه کبوتر و مرچه، قصه ای که شنیدن آن در آوان کودکی، از سرگرمی های بسیاری از کودکان افغان است. با آنکه قصه گویی های گذشته کم رنگ شده، اما کودکان هنوز هم آن قصه ها را از لابلای کتاب های قصه کودک جستجو می کنند. در این اواخر برای بهتر شدن فرهنگ کتابخوانی و نهادینه شدن این فرهنگ در میان کودکان، تعدادی از کتاب های تصویری برای کودکان چاپ شده است. محمود مرهون، استاد پوهنتون کابل، یکی از نویسندگان است که 7 کتاب ادبیات کودک را که مزین با تصاویر است به زبان پشتو نوشته و 38 کتاب دیگر به همین زبان را ترجمه کرده است. آقای مرهون در صحبت با رادیو آزادی گفت فرهنگ مطالعه در افغانستان باید از زمان کودکی میان آنان مروج گردد.
فرهنگ مطالعه در افغانستان یا بیخی نیستند، آن هم بسیار کم هستند. ما کوشش میکنم که از نگاه سان، از ایام طفولیت، از نگاه روانشناسی، از این وقت باید اینا در فکری باشه که کتاب بخونند. در اطفال و در نوجوانان میخوایم که همین رشد مطالعه را از این طریق کار کنند. 45 کتاب که یک دفعه چاپ شده، 7 کتابش فن از خود ما هستند و دیگرش ترجمه.
در افغانستان ادبیات کودک از زمان حکومت امان الله خان وارد مطبوعات کشور گردید و سراج الاطفال نخستین نشریه بود که در زمان وی به نشر می رسید. بعد از سراج الاخبار ادبیات کودک نشیب های بسیاری داشته است. تحولات سیاسی و اجتماعی بر روند ادبیات کودک نیز تاثیرگذار بوده است. در دوره معاصر ادبیات کودک به عنوان بخشی از ادبیات ما مورد توجه تعدادی از شاعران و نویسندگان قرار گرفته است. کتاب های نیز در این زمینه منتشر گردیدند. در همین حال هارون حکیمی، سخنگوی وزارت اطلاعات و فرهنگ، می گوید به دلیل جنگ های اخیر بالای ادبیات کودک کمتر کار شده است. اما این وزارت به همکاری دو نهاد، مؤسسه حمایت اطفال و خانه ادبیات کودک، بالای نرسه بیشتر کار میکند. او میگوید این وزارت کمیسیون را دایر کرده تا نویسندگانی که در این نرسه کار میکنند را تشویق کند و اضافه کرد
در دهه‌های جنگ داخلی برای ادبیات کودک کار نشده بود. بخش ادبیات کودک اوقدر نیاز است قوی نیست. طرف مؤسسه حمایه اطفال در پهلوی 40 اثر نوشته شده. خانه ادبیات کودک هفتوار در سالار وزارت اطلاعات و فرهنگ جلسات می داشته باشند. چند اثر زیر کار دارند. یک کمیسیون دایر میشن آثاری که در اواخر چاپ شده قطار اول و دوم و سوم انتخاب بکنن برای تشویق نویسندگان ادبیات کودک جوایز اهدا کنند.
شماری از مادران افغان نیز باور دارند که گفتن قصه های مناسب میتواند در رشد ذهنی کودکان اثر مثبت بگذارد. لیلا یکی از مادران در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفت:
مادر هشت اولاد هستم. یعنی وقتی که برق نمی باشد در زیر صندلی که میشینیم بزگام قصه های افسانه از سیمرغک در خانه رو میگیم برشان، دیگه بزک چینی را، دختر پاچه را، گاو زردک، بابا خارکش و اینمی قدیمی را برشان قصه میگیم. از سریال و از فلم ها چیزی به دست نمیرن.
در عین حال نهادهای دیگری هم هستند که در عرصه ادبیات کودک کار میکنند، از جمله کتابخانه یامه کابل که در تالار ویژه کودکان 1500 جلد کتاب مخصوص کودک را دارد. دوامی نپال رئیس این کتابخانه گفت:
در کتابخانه تالار کودک دارم. وی تالار کودک در سالهای اخیر به طور مستقل جور شده، جدا شده از دیگه بخش های کتابخانه که ما بیش از 1500 جلد کتاب نمی تالار دارم که هر روز کودک میایه، متعلمین میایه، مطالعه میکنه، ادبیات خود میخونه.
در همین حال برخی از کودکان نیز میگویند علاقه دارند تا کتابهای قصه در اختیار آنان قرار گیرد، اما این کودکان تاکید میکنند که اگر این قصه ها با تصاویر همراه باشد برایشان دلچسب تر خواهد بود. خلیل زهره شاگردان صنف دوم یکی از مکاتب در صحبت با رادیو آزادی در مورد چنین گفت:
کتاب که رسمکا داشته باشه خوشم میاد، صحیح واضح واضح نوشته باشه، رنگ آویزی باشه.
نامم زهره است. کتابای قصه زیاد خوش داریم، کتابای قصه که رسم داشته باشه.
تلاش ها در حال برای چاپ کتاب برای اطفال زیاد یافته که با پیشرفت تکنولوژی بسیاری کودکان سرگرم بازی های کامپیوتری بوده و کمتر به خوانش این گونه کتاب ها علاقه می گیرند. سلسله تل رادیو آزادی کابل.
شنونده های محترم، برنامه کنونی مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
چکر بایا خناری دور برمو